رادیوی آزادی برنامه صدای هموطن
سلام شنوندگان گرامی نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن در این شماره مطالبی زیل را به شما پیشکش میکنیم بعد از بررسی گزارش تاجیکستان درباره مهاجرت کاری، کمیته حفظ حقوق مهاجران و خانواده های آنها در ژنو با تاجیکستان چی پیشنهادها کرده است؟ اتحادیه جوانان تاجیکی مقیم روسیه بعد از عیادت 18 نفر تاجیکان بیمار سیل در کراسنوودسک چی میگوید؟ و آیا مهاجرت کاری به حالت روانی جوانان اثر میگذارد؟ بله قبل از پخش این مطالب توجه کنید با چند خبر از همکارم گل بهاری مرادی
در شهر اوفه بوشکردستان دو شهروند تاجیکستان برای نجات یک ساکن محلی به هلاکت رسیدند یک مرد 43 ساله محلی در راه با چاه کانالیزاسیون افتاده است پاسبان انبار کنار راه از آدمان اطراف خواسته است این مرد را نجات دهند تاجیکان با کمک شتافتند اولی برای کمک خود را به چاه افکنده است و بیدرک شده است دومی هم از پسی وای رفته است سومی را با ریسمان بستند و پایین کردند وای نیز زود از هوش رفته است و او را بیرون کشیده نجات دادند مرد محلی و دو تاجیک جان دادند جسد دو تاجیک را به زادگاهشان فرستادند در این باره حامی‌جان بوروف معاون رئیس مرکز تاجیکان به نام پیوند در اوفا به مطبوعات خبر داده است خبرگزاری رویتر نوشته است در برلین چایخانه تاجیکی را بستند. این چایخانه سال 1974 در پویلون اتحاد شوروی که با نام کاخ دوستی شوروی و آلمان نام داشت تشکیل شده بود و آن را بعد از فروپاشی دیوار برلین به این شهر هدیه کردند. در آن 60 نفر همزمان می توانستند به اصطلاح چای نوشند و دم بگیرند. مشتریان کفش های خود را در دمی در می کشیدند و وارد چایخانه می شدند. مسئولان می گویند این چایخانه برای تعمیر بسته شده است ولی زمان دوباره باز شدن آن معلوم نیست. شب یکمی مای در ایستگاه مترو ویخین مسکف میان جوانان زد و خورد رخ داده است. سه نفر با جراحات مختلف در بیمارستان بستری شدند. یک نفر شهروند تاجیکستان، یک نفر ساکن کالوگا و یک نفر دیگر ساکن مسکف بودند. پلیس در جای زد و خورد پاره آرماتور خونالود و یک تیر خالی شده تپانچه پیدا کرده است. افراد مجروح و چند بازداشت شده گفتند که به آنها یک گروه نامعلوم جوانان حمله بردند و خیلی زود غایب شدند. در یکاترینبورگ روسیه در کنفرانس بین المللی نقش مهاجران کره تاجیکستان در رشد روسیه بررسی شده است. شرکت کنندگان نقش مهاجران در رشد روسیه را مهم ارزیابی کردند. در این کنفرانس شرکت کنندگان با تنظیم روندهای مهاجرت، بالا بردن سویه زباندانی آنها و آموزش کسب‌های مورد نیاز تاکید کردند.
صدای هموطن برنامه‌ای است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش میکند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو مینشیند.
برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. در ژنو کمیته حفظ حقوق مهاجران کاری و اعضای خانواده آنها گزارش تاجیکستان را درباره مهاجرت کاری بررسی کرد. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد نتیجه گیری های خود را از گزارش تاجیکستان به نشر رسانده است و گفته است مهاجران کاری تاجیک تا حال تحت پوشش یا حمایت کنونسیا یا مقاوله نامه سازمان بین المللی کار قرار نگرفتند و هنگام دفاع از حق آنها مشکلی ها پیش می آید. آزاد تقی‌زاده معاون رئیس کمیته مذکور در ژنو در صحبت با ما گفت که آنها از قانونهای تاجیکستان درباره مهاجرت استقبال میکنند ولی برای تکمیل این قانونها پیشنهادهای خود را مطرح کرده اند. مثلا جزئی ترین نکته ها که به اصطلاحات قانونی پیوند میگیرد مهاجران را میتواند در وضع ناگوار قرار دهد.
Человек не может быть нелегальным. Человек может быть без документов, он может быть какой-то трудный.
Одам не может быть غیرقانونی باشد. Одам не может حجت نداشته باشد و در حالت غیر معمولی قرار بگیرد. برای همین نمیشود وی را بلافاصله متهم کرد. اینجا حتی مسئله اصطلاحات هم نیست. از آن منطق فلسفی برمی آید. مثلا یک نفر می خواهد که در مهاجرت صافدیلانه کار کند و پول برای زندگی به دست آورد، ولی حجتش نادرست است. اصلاح حجت مسئله حل شونده است. برای همین هم باید به وی چون به یک نیروی کاری مناسبت کرد، نه چون یک قانون شکن.
مصاحبی ما می افزاید به بهانه قانون شکن یا مهاجری غیر قانونی کشوری پذیرنده مهاجر نمی تواند وی را اخراج کند. کمیته حفظ حقوق مهاجران در ژنو با نظرداشت این نکته پیشنهاد کرده است که تاجیکستان باید هرچی زودتر در این باره پیشنویس قانون تهیه و آن را با مقررات کنونسیه بین المللی و قطعنامه 3449 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطابق سازد. در این اسناد مهمی بین المللی اصطلاح مهاجری غیر قانونی موجود نیست و خود همین اصطلاح منطقی قانونی ندارد، گرچه این اصطلاح در قانون تاجیکستان آورده شده است و اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد را محدود میکند. در صورت هماهنگ ساختن قانون تاجیکستان با اسناد بین المللی، حفظ حقوق مهاجری کاری تاجیک در سطح بین المللی آسان تر خواهد بود. روسیه کشوری اصلی میزبان مهاجران کاری تاجیک است و تاجیکستان با این کشور سال 2004 راجع به مهاجرت کاری موافقتنامه امضا کرده است، ولی جانب روسیه تا حال سندهای دیگر قانونگذار را درباره حفظ حقوق به تصویب نرسانده است. آزاد تقی‌زاده در این باره چنین میگوید:
есть законодательство, которое соответствует защите прав, в том числе трудовых прав.
سندهای دیگر قانونگذار وجود دارد که حفظ حقوق، از جمله حفظ حقوق کاری، حق دریافت مزد بازنشستگی، حقوق اجتماعی و امثال آن را در بر می‌گیرد. همه این نکات در قرارداد دیگر تاجیکستان و روسیه ثبت شده است. متاسفانه تا حال این قرارداد را روسیه به تصویب نرسانده است.
کمیته ژنو در پیشنهادهای خود نوشته است طبق معلومات دریافتی از مهاجران کاری، در بعضی مواردها آنها هنگام گذشتن از پاسگاه های مرزی و گمرکی یا در کشور مهاجرت بر رشوه‌خواری روبرو می شوند. از مهاجران کاری برای بعضی خدمات که باید رایگان انجام بگیرد پول ستانیده می شود. چنین رفتار در بعضی کنسولگری ها نیز به مشاهده رسیده است. کمیته ژنو پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از این پدیده ها حکومت تاجیکستان باید تدبیرهای جدی اندیشد و از خود مهاجران و خانواده های آنها در این باره معلومات ضروری گردآوری کند. کمیته حفظ حقوق مهاجران کاری و اعضای خانواده های آنها در ژنو میگوید اگر کشور مثلا روسیه مهاجران کاری را قبول میکند، پس آن به نیروی کاری نیاز دارد و باید از حقوق آنها نیز دفاع کند. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را میشنوید. روانشناسان مشاهده کردند که در نتیجه چند سالی مهاجرت حالت روانی مهاجران تغییر مییابد. بعضی آنها جسارت و غیرت خود را از دست میدهند و به ترسو مبدل میشوند. چون این حالت بیشتر در میان جوانان به نظر میرسد. همکار ما مؤمن احمدی در گزارشش از کولاب میگوید حتی در زادگاه در میان یار و دوستان دیدن بعضی صحنه ها ترس را در وجود مهاجران بیدار میکند.
دیدنی ماشینی اواز 469 در تاجیکستان برای مهاجرانی که از روسیه برگشتند پسند نیست. این نوع این ماشین ها که در روسیه بیشتر به میلیسه ها تعلق دارند و یک نمادی ترس و تهدید مهاجران تبدیل یافته است. سفرعلی میگوید دو ماه شد از روسیه برگشت است، ولی هر زمانی که این گونه اواز ها رو در تاجیکستان میبیند لحظه خود را در روسیه تصور میکند. سفرعلی میگوید در روسیه هر یک مهاجر آرزو میکند که از سر راهش چنین نوع ماشین ها نبرد، زیرا حتما برایش مشکل ایجاد میکند.
نه فرات که بینیش جوگمش اگر بینه رو پارود بغلتا من میکنه دکمیتو ست فیزنی بوشه اگر پرابلم هم میکنه اگر کشو کشو میکنه کم وزی کمه بینیم اگر جوگش هم بعد میبینی که تو جکستون خیف.
اکثری مهاجران میگویند با کوچکترین سبب ها صاحبان این گونه ماشین ها در پای آزار و اذیت مهاجران هستند. بسیاری از میلیسه هایی که سوار این گونه ماشین ها هستند تلاش میکنند تا با راهی ساخته و بافته از مهاجران تاجیک پول بیرویانند. بحریدین یک مهاجری سابق از خاطرات خود در روسیه میگوید:
4 نفر بودیم که ماشین واز 469 اومد. قبلا اون پاسپورتمو دبر کم تر هم زونمون بروم بودیم، اما را پرابلم کرد 3000 روبلی اشتراف مون کرد، ما سپردیم خرم پول را بود، اما قدر چیزا پرابلم میکنم چه خیلی کنینک نی دیدنی همین برای مردم و قدر خشنر نه مردم مهاجر.
طرز از ملیسه ها با مهاجران مهنتی و اویله های اونها به تأثیر نیست. گلچهره مراد و کارشناس مسئولی مهاجرت مهنتی در منطقه کلا میگوید اکثر مهاجران پس از بازگشت با بیماری های قند و فشار خون گرفتارن که سبب این در ترس است. خانم مراد و میگوید:
خودمون وقتی که میبینیم عموماً یک روح افتاده با خودشان ناباورانه زندگی میکنن و کوشش میکنن که از همه حالتهایی که بسیار نقش سخت بسته است، اگر البته نه همه اما آدمایی که با همین مقام لبز حقوق عذاب کشتن، کوشش میکنن که حتی اگر کارشان به همجا باشن توسط یکون کس را من خودشان بیوسته نمیتوانن. غیرت باوری را گم کرده است، اما ترس و هراس به فکر من برای تشکل شخصیت بسیار چی منفی دارد. در اما اویله وقتی که همین صحبت میکنن همین ترس و اویله خودشان به فرزندانشان میرسونن.
جمهوری تاجیکستان در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجری مهنتی موسمی دارد. این شماره مهاجران زیر ترس و فشار تامین خانواده های خود در وطن را بردوش دارند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
اخیراً گروهی از اتحادیه جوانان تاجیک مقیم روسیه از عیادت 18 نفر تاجیکان بیمار سیل در کراسنگاسک روسیه برگشت. 3 نفری بیماران زنان می باشند. 3 هفته پیش از وضع ناگوار معالجه این بیماران دانشجویان تجربه آموز تاجیک به رادیوی آزادی خبر داده بودند و گفتند که این بیماران خود را غریب احساس می کنند و می خواهند به تاجیکستان برگردند تا معالجه را در نزد خویشاوندان خود ادامه دهند. عزت امان رئیس اتحادیه جوانان مقیم روسیه سرپرستی جوانان را که به عیادت رفتند بر عهده داشت. در مصاحبه از وی پرسیدم با گذشت 3 هفته در معالجه و سرنوشت این بیماران چی تغییرات پیش آمده است.
ما رفتیم با سردختر و با دیگر مسئولین همان بیمارستان صحبت کردیم که ایشان گفتند که متاسفانه بعضی اونها یکم وزنینند. به هر حال موافقی قوانین بین الملل ما ها نمی توانیم اونها را تسلیم شما کنیم، زیرا که وظیفه ما معالجه اونها است، چون که
بله.
کسلی سیل کسلی سرایت کننده و گذرنده هست.
بله.
یعنی اینها دیگه اجازه از مرز بیرون رفتن ندارن تا آنی که شفا یابند.
به هر حال خودی بیماران چی میگویند؟ چون در گذشته اونها درخواست میکردن که میخواهند به وطن برگردن و معالجه را در اونجا ادامه دهند.
بیماران که کلان میخواهند برگردن، بسیارشون دیگه از حیات و از زندگی دست کشیدگان، بسیار مشکل است علاج بله. شفای این بیماری. و امروز ما در تاجیکستان هم پلی‌کلینیک‌ها و بیمارستان‌های خوب داریم، خیلی مجهز، امکان معالجه در همین کشور خودمون هم هست. ما از مسئولین بلندپایه خودی همون بیمارستان خواهش کردیم که امکان دهند برای ما که مریضی‌هایی که از حد گذشتن اجازه بدهند که ما انتقال کنیم. برای این کار برای ما مبلغ لازم بود که تاسفانه ما همین گونه مبلغ هنوز در دست نداریم و هنگام پیدا کردن مبلغ البته دنبال کار خواهیم شد.
نگاه و بین آنها از سوی طبیبان قناعت بخش است به نظر شما، یا که با عنوان یک شهروند کشور دیگر دل سردی در معالجه اینها احساس می شود از سوی طبیبان؟
البته خیلی از دوستان ما که در بیمارستان معالجه می گیرند از رویش و شرایطی معالجه راضی نیستند.
بله.
چون که شما می دونید برای معالجه این بیماری البته خیلی داروهای قیمت گرانبها لازمند. برای یک شهروند خارجی در یک بیمارستان خارج از کشور البته پیدا کردن همچین شرایط خیلی مشکل است. به هر حالم که نباشد، حال و هوا و فضای در کشور بودن، نزد خویش و تبار بودن، بفکرم برای این گونه کسلی ها بهتر و بیشتر تاثیر میرسونند نسبت با اون داروهایی که اونها خودشون استفاده میبرند. در عموم وضع نگاهوبینی در بیمارستان رو من منفی ارزیابی میکنم، راستی برای من اونقدر معقول نشد.
مصاحبه بود با عزت امان رئیس اتحادیه جوانان مقیم روسیه. شنوندگان گرامی، با همین مصاحبه و با امید شفای این بیماران شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را من نور محمدی خالزاده با آرزوی روز و روزگاری خوش با یکایک شما به پایان میبرم. خدا نگهدار.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی. سرنوشت سحرگل، دختری 15 ساله افغان، یک قربانی خشونت خانوادگی که نیم سال پیش در سرخط گزارش های بزرگترین شبکه های تلویزیونی جهان قرار گرفته بود، اوایل هفته روان دوباره ورد زبان ها شد. روز یکم می دادگاه شهر کابل پدر، مادر و خواهر شوهر سحرگل را با جرم لتوکوبی پیوسته و اذیت این نوع عروس به مدت 10 سالی از آزادی محروم کرد. مقامات افغانستان شوهر سحرگل و برادرش را جستجو دارند تا آنها را نیز مطابق با گناهشان مجازات کنند. ماه دکبر سال گذشته پلیس در ولایت شمال بغلان افغانستان معلومات دریافت کرد که این نوروز 15 ساله پیوسته مورد خشونت نزدیکان شوهرش قرار دارد. هنگام کافتوکاو پلیس در تهخانه تاریک جسم به حرکت سحرگل را دریافت کرد که انگشتانش شکسته، ناخن‌هایش کنده و تمام بدنش از ضرب لتوکوب سیاه و کبود شده بود. به قول افسران پلیس وضع سحرگل تا اندازه‌ای بود که حتی حرف زدن نمی‌توانست. اما روز سه شنبه بعد اعلان حکم خویشاوندان شوهرش، سحرگل خیر آرام و آسوده به نظر می رسید و به ما گفت:
می خواهیم که جزا بده، می خواهیم ناخناش کشه کنه، دادار آویزانش کنه، ناخناش کشیده کنه، داغ بکننش، من می خواهیم که طلاق من بگیرم.
طبیبان می گویند زخم های جسمی سحرگل به صورت عموم معالجه شدند، ولی فشار و عذاب روانی که این دختری 15 ساله از ازدواج با مردی 35 ساله و خشونت خویشاوندان او کشید به حالت روانی سحرگل تأثیری عمیق گذاشته است. سحرگل حالا در شهر کابل در پناهگاه زنهای جبر دیده به سر برده آرزو دارد که برای خود یک روزگار آسوده بنیاد نماید.
درس میخوانم، در نماز میخوانم، در دلم کشید دبیرون نمیبرم میشینم، اونجا قهوه خواندم، با پس که دلم شد با پس میام، دلم کشید خواب میکنم، دلم شد یک دیگ دلم قیمه ساتری میکنم میشینم، دلم کشید با میشینم نوشته میکنم، با پیشین کشید میرم درس میخواندن.
سوریه صبرنگ رئیس بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان امید دارد که قضیه سحرگل یک نمونه مجازات خشونت بر ضد زنان در این کشور خواهد بود. صبرنگ تاکید می کند که شمار زیادی زنهای افغان مورد خشونت قرار می گیرند، ولی کسی عاملان این عملها را مجازات نمی کند.
در رابطه به قضیه سحرگل که همه خبر دارند و یعنی واقعا یک در قرن 21 یک جنایت است علیه بشریت، با تمام کسایی که از ابتدای از این پروسه یعنی گناهکار هستند، مجرم هستند، جرمش انجام دادند، که همه مردم افغانستان این ببینند و پند بگیرن و بتانن ای یک بازدارندگی داشته باشه از ادامه همچون خشونت ها در افغان.
خانم صبرنگ میگوید در اکثر موردها مسئولان خشونت بر ضد زنان از مجازات رها می شوند و یا جزای سبک می گیرند. در بعضی حالت ها حتی موفق می شوند که خود زنان را با جنایت اخلاقی متهم کرده خود را از جوابگری کنار بکشند. به هر حال خانم صبرنگ خوشحال است که مسئولان عذاب و اذیت سحرگل در نزد قانون جواب خواهند. سحرگل نیم سال حیاتش در خانه شوهرش را به دوزخ برابر می داند. پدر سحرگل وفات کرده است و مادرش از نو به شوهر برآمد. سحرگل می گوید برادرش بر عوض یک مبلغ ناچیز او را به مردی 35 ساله فروخت که علاقه آیله دار و پدر 10 فرزند بود. به قول سحرگل شوهر و خویشاوندان شوهرش او را به فاحشگی مجبور کردند و وقتی او خواهش آنها را رد کرد مورد لتوکوب قرار گرفت.
قتل کسی می آمد چی می کرد؟ کاری بد می کرد؟ می گفتم نه، مرز چی می کرد؟ بگو، اگر نمی کرد می کشیم من می گفتم می زنم قصیق دامو می کنم دلوغ پانا با می گفت که ابا چرا می آرده اوجا قیم بچا بگی خواه کو با می گفتم نه من کاری بد نمی کنم من قتل فلکس من چی کنم خواه اونا من بیدرم می شه پدرم می شه اونا چی کنم من کاری بد کرد؟
سحرگل باور دارد که روز طبیب و یا حقوق شناس می شود و جلوی خشونت بر ضد زنان و ازدواج های مجبوری را می گیرد.
دقیقا میخواییم که دکتر شم، میخواییم که اینی اونی زنان شم حالی علی دیره بالا ماما تغا اکا بیدار اینی رازم تیم.
سرپرستان کنونی سحرگل امید دارند که با مرور زمان زخم‌های روانی این دختر شفا می‌یابند و او نیز در نجات زنان افغان از خشونت و بی‌حقوقی سهم خواهد گرفت. در حال حاضر میزان خودکشی زنان افغان در سراسر عالم یکی از بلندترین ها عنوان شده است. کارشناسان میگویند 10 ساله های جنگ، کمبغلی، بینوایی و محدودیت های اجتماعی نه تنها زنان بلکه تمام اهالی این کشور را به پرورشگاهی بیماری های روحی تبدیل داده است. هزارها نفر از افسردگی یا خود دپرسیا، از فشار روانی یا خود استرس و دیگر بیماری های مربوط به اعصاب اذیت میکشند. حساب دقیق چنین بیماران وجود ندارد، ولی طبیبان افغان تخمین میکنند که تا 60% اهالی این کشور از شکل های مختلف فشار روانی اذیت دارند. با این حال این کشوری دارای 30 میلیون اهالی همگی چند مؤسسه معالجه بیماری های روانی دارد. برای مثال شفاخانه بیماری های روانی کابل همگی 60 جای خواب دارد. وضعیت در مرکزهای جلال آباد و هرات از این بهتر نیست. عزیز نعمت رئیس سازمان با نام جماعه بهداشت روانی افغانستان میگوید و از کمی در مزار شریف مرکز ولایت بلخ بهتر است. شفاخانه 4 طبقه بیماری های روحی به نام عالمی نه تنها به ساکنان ولایت بلخ بلکه به تمام نیازمندان کمک می رساند. نادر عالمی مؤسس این شفاخانه می گوید که در 12 ماه گذشته آنها قریب 1000 بیمار را معالجه کردند. او می افزاید این یک قطره از بحر است، زیرا در سراسر افغانستان شاید میلیون ها نفر به چنین معالجه نیاز داشته باشند. به گفته نام برده بعضی بیماران امکان سفر به مزار شریف را ندارند و به آنها توسط تلفن مشوره داده می شود که چگونه خود را معالجه کنند و از کدام داروها استفاده ببرند.
در این قسمت ما برای مریضای خود یا برای بیمارا و پایوازای افراد اشخاصی که مریض امرایی می کنند، برای ازا یک معلومات مختصر در نوع مریضی و عامل یا سبب مرضش برایشان به صورت عمومی به زبان ساده یاد می کنیم. متوجهشان می شدیم که این تغییراتی که در مغز نه در رفتار و کردار جا نه یه ها ناجور هستن و یا باید قبول کنن که یا ناجور هستن و ضرورت به تداوی دارن.
عالمی می گوید که در معالجه بیماری های روانی وقت زیاد و پول لازم است، ولی بسیاری ها چنین امکان را ندارند. شاید برای تبابت افسردگی و حل مشکل بیماران گرفتاری مریضی های روانی افغانستان وقتی بیشتر ضرور شود، ولی حداقل از آن می توان خوشحال بود که برای قهرمان گفتاری امروز امان سحرگل این مشکل حل خود را پیدا کرده است.
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
درود، بسیار خوشحالم که امروز نیست وقتی گرانبهای خود را در اختیار نداشته ما را همراهی میکنید. امروز میبینیم که در تاجیکستان سری هر یک محصل در مکتبهای تاجیکستان چند کامپیوتر میرسد و تا چه حد علمان تاجیک از اینترنت و یا فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی برای رشد علم و رونق کار خود استفاده میکنند. حالا در تاجیکستان اگرچه اکثریت تلفنی همراه دارند، اما نه همه می دانند که کامپیوتر و یا اینترنت چیست، چون جهان معاصر را به این فناوری های نو تصور کردن ممکن نیست و به آنها پیشرفت نیز امری محال شده است. در تاجیکستان برنامه های مخصوصی دولتی عملی می شود تا از خردی بچه ها کار با کامپیوتر و اینترنت را یاد گیرند. از جمله در مکتب های تحصیلات همگانی از صنفی 7 تا صنفی 11 درس فناوری های اطلاعاتی و شیوه های کار با کامپیوتر تعلیم داده می شود و بر اساس برنامه مخصوص مکتب های تاجیکستان را با کامپیوتر تامین و آنها را با اینترنت وصل میکنند. تا 1 ژانویه 2011 در مکتب های تاجیکستان برای بیشتر از 677 هزار محصل تنها 30535 کامپیوتر دادند که به هر 22 محصل یک کامپیوتر میرسد، که البته این رقمی بسیار کم است. حکومت میگوید تا سال 2015 این وضع را اصلاح خواهد کرد، ولی یقین است که بچه ها تا اون زمان منتظر نمیمانند و با استفاده از تلفن های سمارت یا هوشمند به اینترنت وارد می شوند، چیزهای در کار و نادر کار خود را می گیرند و با هم معاشرت و بازی می کنند. اما عالمان تاجیک چی؟ بسیار شده است که می شنویم عالمان تاجیک برای کار خود از اینترنت استفاده نمی کنند، در حالی که در کشورهای غربی این چیز غیر قابل تصور است. اما شفقت عزیزف، رهبر آزمایشگاه صداسنجی فیزیکی پژوهشگاه فیزیکا و تکنیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان، می گوید این ادعا درست نیست و عالمان زیادی هستند که به اینترنت و فناوری های نوی مخابراتی دسترسی دارند و از آنها به طور فراوان استفاده می برند.
این زمان در شهرهای دوشنبه و قرغانتیپه 35 مؤسسه علمی و تحقیقاتی با اینترنت وصل شدند، از جمله چند دانشگاه، دانشگاه ملی، دانشگاه کشاورزی، دانشگاه طبی و دانشگاه ملی قرغانتیپه. در این مؤسسه ها با کمک مرکز بین المللی علمی تکنیکی آزمایشگاه های اینترنتی تأسیس داده شدند. به غیر از این، خود دانشگاه ها از دیگر منبع ها به اینترنت دسترسی دارند، ولی من تنها درباره طرح‌های گفتم که ما با کمک مرکز عملی کرده ایم.
دسترسی به اینترنت یک مسئله است و مسئله دیگر استفاده آن برای پیشرفت علم و یا آسان شدن پژوهش عالمان و دانشمندان. شوکت عظیمف میگوید مرکزهای اینترنتی که در مؤسسه های تحقیقاتی تاجیکستان باز شدند محض برای همین هستند که دانشمندان تاجیک از دستاوردهای همکاران خارجی شان آگاه شوند و آنها را از محصول کار خویش هم آگاه کنند.
مرکز بین‌المللی علمی تکنیکی آزمایشگاه‌های اینترنتی را برای آن تأسیس داد که آلمان با این سازمان همکاری کرده توانند، با همکسبان خود در خارج ارتباط داشته باشند و در پژوهشگاه‌های خارجی برای اجرای طرح‌های همکاری یابند. با نظر داشت اجرای طرح‌هایی که با مساعدت مرکز بین‌المللی علمی و تکنیکی عملی می‌شود، می‌توانیم بگوییم که قسمی معینی آلمان فعالانه و پرثمر از اینترنت استفاده می‌کنند.
اما طوری معلوم بسیاری از عالمان تاجیک سال خوردند و معلوم است که نه همه آنها میل دارند با اصولهای به اصطلاح نو و برایشان بیگانه کار کنند. شوکت عظیموف دانشمند تاجیک میگوید واقعا هستند عالمانی که شاید از اینترنت آگاهی ندارند و اگر داشته باشند هم مؤسسه های پژوهشی آنها به این شبکه وصل نشده است. با گفته شوکت عظیموف تعداد دیگر از عالمان تاجیکستان حتی در شبکه های اجتماعی به مثل فیسبوک نیز فعال هستند.
به غیر از اون که آلمان خودشان مستقیما در خارج همکار می جویند، حالا از فیسبوک نیز فعالانه استفاده می برند. در اینجا محفل های گوناگون تأسیس داده شده است. دیگر شبکه لینکدین است که فعالانه استفاده می شود و به خود من از داخل و خارج کشور از همپیشگانم پیشنهادها برای برقرار کردن رابطه ها می رسند. از این رو همه چیز آنگونه که تصور میکنند بد نیست. عالمان ما از اینترنت استفاده میبرند، اگرچه چند سال پیش این کار را نمیکردند.
برنامه غوغای تاجیکی در اینترنت را میشنوید و من طاهری سفر شما را همراهی میکنم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
این هفته خودی فیسبوک یک غوغا برانگیخت و غوغا درباره نرخ گذاری سهمیه‌هایش که شرکت فیسبوک می‌خواهد به زودی به بازار سهام برآورد. فیسبوک می‌خواست است به سهمیه‌هایش از 28 تا 35 دلاری نرخ گذارد و مارک زوکربرگ مؤسس فیسبوک که همین ماه 28 ساله می‌شود، بیشتر از 17% سهمیه‌های شرکت را در دست خواهد داشت و دارایی زوکربرگ را برابر به 17 میلیارد دلار می‌دانند. و در فرصت‌های پایانی برنامه به آنها سپاسگزاریم که این هفته در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک در مسئله ازدواج نابالغان در تاجیکستان اندیشه و نظرهای خود را نوشتند، از جمله به خاور رجب، پروین صاحب و مونیکا ایست، عبدالقادر محمدی، کرامزاده لالایی و پرویز امامزاده که این نظرهای ارزشمند ایشان را در برنامه‌های رادیو آزادی هم استفاده کردیم. شما هم دوستان عزیز هر وقتی خواستید مرحمت به صفحه رادیو آزادی در اینترنت آزادی.org و به صفحه ما در فیسبوک. در شبکه های اجتماعی روسی مایمیر ادنکلاسنیکی و فکنتکتی هم هستیم. برنامه ما به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.